بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما بررسی روایاتی بود که مفادش احکام جدید در دوران حضرت مهدی است علیه السلام. یکی دیگر از روایاتی که اشاره به احکام جدید دارد روایتی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام، مفادش هم این است که جزیه نمیپذیر. امام زمان از اهل کتاب جزیه نمیپذیر و این خلاف آیه شریفه است، حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. خب روایت از امیرالمؤمنین است که میفرماید که لا یقبل الجزیه و یکسر الصلیب والاصنام الی آخر. اصل این روایت در کتاب شریف خصال صدوق، این چاپ از جامعه مدرسین، صفحه 572، برای که راحت تر مطلب رو پیدا کنید ابواب و سبعین خصال صدوق. همینطور یک از روایات متعدد، ثلاثه، اربعه، خمسه، عشره، عشرین، همینجور شروع میکنه تا برسد به هزار. باب سبعین، اولین روایت، روایتی است که مکحول نقل میکنه. عنوان بابم اینه: لامیر المؤمنین علیه السلام سبعون منقبه. امیر المؤمنین علیه السلام 70 ویژگی دارن. لم یشرک فیها احد من الائمه، احدی از ائمه علیهم السلام در این مناقب شریک امیرالمؤمنین نیستن، یعنی خاص به حضرت. خب این روایت مفصله، همش هم مورد بحث ما نیست. من فقط شروع بحث رو عرض میکنم. مکحول میگه قال امیر المؤمنین، مولا فرمودن که لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی، اون خواصشونم، اون بزرگانشونم میدونن، انه لیس فیهم رجل له منقبه الا وقد شرکته فیها. هیچ یک از اصحاب پیامبر اکرم و بزرگانشون و سرشناسانشون، هیچ یک از اینها منقبت و فضیلتی ندارند مگر اینکه من هم شریک، یعنی او منقبتی که او دارد منم دارم. و فضلته، شرکته، بلکه از اون بر او فضیلت دارم در همون منقبه. ولی سبعون منقبه، و 70 تا ویژگی و خصلت و منقبه من دارم. لم یشرکنی فیها احد منهم. این پاسخ کسانی است که تأکید میکنند از دیگر اندیشا که افضل الصحابه بعد رسول الله فلانی و فلانی است. امیر المؤمنین رتبه چهاره، اگه بگی رتبه یکه، اگه بگی افضله، میشه چی؟ بالاخره بهت میگن شیعه یا شیعه غالی. نباید بگی که امیر المؤمنین افضل همه صحابه است، باید استثناء کنی. اگه استثناء نکردی و گفتی افضل خود مولاست و بله، یا رمیت میکنم به تشیع یا به غالی رافضی، این تعابیر. خود حضرت میفرماد که 70 تا ویژگی و خصلت و منقب من دارم که احدی از صحابه با من شریک نیستن، این خاص به خود منه. قلت یا امیر المؤمنین فاخبرنی بهن. راوی میگه عرض کردم که آقا همون مکحوله، به ما خبر بدید، بیان کنید. فقال، امام از اینجا شروع کردن، ان اول منقبت لی انی لم اشرک بالله طرفت عین، یه لحظه من شرک نمیدیدم به خداوند عز و جل، ولم اعبد اللات والعزا، هرگز من برای بت سجده نکردم و عبادت نکردم بت را. اینا همه معنادار از آن. و الثانی انی لم اشرب الخمر قط به عمرم، من لب به خمر نزدم. خدا نگذره از بعضی از مفسرین دیگراندیش برای اینکه بار را، سنگینی بار شرب خمر را از بعضی ها بردارن، میگن ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، استغفر الله استغفر الله، نزلت فی علی ابن ابی طالب، استغفر الله. اینکه این فشاره، این سنگینی میکند این بار بر دوش بعضی ها، میان متهم میکنن مولا علیه السلام را. خدا نگذرد. بگذاریم خصلت ها را میفرمایند تا میرسن به این خصلت. بل عبارت را پیدا کنم. میفرماید که بله، الثالثه والخمسون، خصلت 53. واقعا این روایت مطالعه داره، با دقت این روایت را ببینیم، نورانیت دارد، پر از حقایق، از روایت است که اصلا نیاز به سند نیست، واقعیت. خصلت 53، ان الله تبارک و تعالی لن یذهب بالدنیا، دنیا را به پایان نمی رساند خداوند عز و جل، حتی عبارت عوض کنم، حتی یقوم منا المهدی، او فرزند منه، یقتل مبغضینا، اونایی که مبغض ما هستن، دشمن ما هستن، و لابد به هیچ صراطی مستقیم نیستن، با فشاری میکنم بر لجاجتشون، اینها رو میکشه. ولا یقبل الجزیه، حالا قبول جزیه از اینها، از مبغضین منظوره، یا از یهود و نصارا، تو روایت مشخص نمیکنه، شاید هم مراد همین از مبغضین باشد. و یکسر الصلیب والاصنام، صلیب را میشکنه، نباید در جامعه اسلامی صلیبی باشد، نماد شرک. و الاصنام، بت‌ها را هم از بین میبره. و یضع الحرب اوزارها، دیگه جنگ تمام میشه، اعلان پایان جنگ. و یدعو الى اخذ المال فیقسمه بالسویه، اعلام میکنن بیایید پول بگیرید، بیاید اموال میخواد بگیرید الاخره، و به مساوات هم بین مردم تقسیم میکند. و یعدل فی الرعیه، و به عدالت هم در بین مردم حکومت خواهد کرد، او فرزند منه. خب این روایتی است که ازش استفاده شده از یک، به حسب ظاهر البته، حکم جدید و اون مسئله عدم قبول جزیه. خب این روایت را ببینیم کی نقل کرده. ظاهرا اولین کسی که این روایت را نقل کرده خصاله و هر کس هم نقل کرده از ایشونه، از صدوق است در خصال. و بعدم مرحوم مجلسی رحمه الله در جلد 31 بحار صفحه 432 اینو نقل می‌فرماید. و مرحوم حر عاملی که میدونید همزمان بودن، معاصر بودن، از همدیگه نقل میکردن. مرحوم حر عاملی از بحار نقل میکند، مجلسی هم ازشون نقل میکند و به همدیگه اجازه روایتی دادن. سال وفاتشون خیلی نیست، مجلسی متأخر از مرحوم حر عاملی به چند سال، مثلا 5-6 سال، خیلی نه. علاین اولین مدرک خصاله، اولین منبع، بعدش هم حر عاملی. و حر عاملی در کتاب اثبات الهدات فی النصوص والمعجزات جلد 3 صفحه 496 این نقل می‌فرمایند. اما از نظر سند به نظرم اصلا نیازی به بررسی سندی ندارد. ما در بحث کلام این مطلب را متعرض شدیم که دورانی که نقل فضائل امیر المؤمنین در اثر حاکمیت و حکومت نسب و نواسب، نقل فضائل امیر المؤمنین جرم شمرده می شد و تحت تعقیب قرار می گرفت طرف، او فشار آورده میشد، تعقیبش میکردن، شلاقش میدادن، زندانش میکردن، حتی به حد اعدام هم میرسید. در یه چنین دورانی انگیزه برای جعل حدیث نیست. چه فایده ای برش داره جعل کند حدیث در فضل امیرالمومنین که او رو بکشنش؟ پس ما کشف میکنیم این احادیثی که همون حرف مرحوم مظفره، بسیار حرف متینیه، کشف میکنیم این روایاتی که در فضائل امیرالمومنین مخصوصا در کتابهاشون هست صحیحه، روایات معتبره، چون انگیزه برای جعل نبود. آقا دنبال چی بوده که جعل کنه؟ که چیکارش کنه؟ که جایزه بهش بده. مفصل مرحوم مظفر در دلائل صدق مفصل این مطلب مطرح میکنند و حتما مراجعه کنید، یه استدلال بسیار زیباییست. خب علاوه بر این که راوی این روایت مکحوله، مکحول، شرح حالش نگاه کنید، کان من المبغضین لعلی ابن ابی طالب، از کسانی که نسبت به حضرت بغض می‌وردید. قاموس رو نگاه کنید جلد 10 صفحه 235 بحثی راجع به ایشون دارد. خب یه چنین شخصی این روایت رو نقل می‌کنه. از همه اینها ما بگذاریم، مثلا خود متن شواهد صدق دارد. بالاخره برای اینکه برسیم اطمینان پیدا بکنیم به یعنی صدور روایت، یکی از راه‌هاش این است که راوی ثقه باشد. غیر از اینه ملاک وثوق به روایته. برای رسیدن به این وثوق یه راهش چیه؟ وثوق راویه. یه راهش هم این است که این روایت در کتب معتبر مکرر نقل شده باشد. یه راهش هم این است که شهرت مطابق اون باشد، شهرت گفتم مثلا شهرت فتوایی، شهرت عملی. یه راهش هم این است که شواهد متعددی مطابق همین باشد. ما روایات متعدد داریم که این متن را تأیید میکنه، لذا ما نیازی به بررسی و بحث سندی نسبت به این متن نداریم، لذا منتقل میشیم به مرحله بعد و آن مرحله بررسی متنه. خب این متن ظاهرش این است که جزیه نمیپذیره حضرت. خب با آیه شریفه حتی یعطی الجزیه عن یدن و هم صاغرون با اون منافقت دارد. جوابش واضحه. اولا این اشکال اگه هست اختصاص به این روایت ندارد، چون چند تا روایت دیگر هم ما داریم. حالا با قطع نظر از اون روایات که اگه رسیدیم جوابشو میدیم بحث میکنیم، خصوص این روایت رو که ما متنش رو پذیرفتیم، قوت متن دارد. خب این روایت ندارد که جزیه از اهل کتاب نمیپذیرد. نکته جالبی فاضل معاصر اشاره کرد. و اصولا جزیه از کیه؟ پذیرش جزیه در فقه اسلامی از کیه؟ از اهل کتابه، نه از هر کس. از غیر اهل کتاب نمیپذیرن جزیه را. حالا در اینجا احتمال نمیدید که اینجا مراد غیر اهل کتاب باشد؟ به قرینه چی؟ قرینه عبارت قبلش یقتلو مبغضینا، یعنی اصلا موضوع بحث کیه؟ مبغضین هستن، مبغضین هستن، نواصب هستن. خب احتمال نمیدید اینا باشن؟ آیا نواصب اینا حجی از اسلام دارن؟ خوارج حجی از اسلام دارن؟ خب اگر مراد نواصب باشد، با تکرار کنم نواصب غیر از اهل سنت هن. چندین بار این هم ما گفتیم، بازم میگیم نیان بعضی از شبکات وهابیت به گردن ما بگذارند که تو فقه همونه این میگیم ناسبی یعنی کی؟ یعنی اهل سنت. نخیر، ما با بیان رسا این مسئله را میگیم که مراد از نواسب اهل سنت نیستن، مخالفین مراد نیستن، کسانی هستن که یستحلو سفک دم اهل البیت، کسانی هستند که دشمنی دارند با اهل بیت و تلاش دارند در تنقیص امیر المؤمنین و اهل بیت، و اینها کمند، خیلی نادرند کسانی که اینجوری نسبت به اهل بیت دیدگاهشون باشد. خب این افراد محدودی هستند، ممکنه فردا حزب و گروهی داشته باشند، همونطوری که امویین همینجوری بودند، حزب گروهی داشتن. خب اینها در دوران امام زمان ازشون جزیه پذیرفته نمیشود، چون اینها موضوع برای جزیه نیستن، این اهل کتاب نیستن. خب اینا یا باید اسلام رو بپذیرن یا بالاخره تسلیم نابودی بشن. خب ما بقیش به نظر من موردی ندارد دیگه، اشکال ندارد. یک سر صلیب و الاسنام، خب بله، خود پیامبر اکرم هم وقتی که میامد یک نصرانی، هیئت نصرانی مسیحی میامدن خدمت پیامبر اکرم، حالا برای بحث سوال بود هر چی بود، پیامبر اکرم دست میبردن و اون صلیبی که گردنش بود میکندن و میشکست. این مظهر شرک. بله. و الانم اگر توانمون برسد و نگذاریم این مظاهر شرک در جامعه باشد، حالا موارد استثنایی است که اندام به اصطلاح کلیسا داشته باشند و یه موارد استثنایی اونم با شرایطی که در فقه نقل شده. بله شرک، این مظهر شرک، بله شرک، این مظهر یکی ستا ستا هم یکیه.
این حضر میخوام بفهم که از نواسب جزیه قبول نمی
کنن از کم، چون روایت دیگری هم داریم، اینا رو باید کنار هم دیگه بگذاریم. خب فرمودید من استفاده هم کردم و عرض کردم و حالا شما این بیان من بنده رو نپذیرید، مختار هستید، اصلا نپذیرید این توجیهی که من کردم و اصرار داشته باشید که مراد کیه؟ خود اهل کتاب. این است دیگه، اصرار داشته باشید و این قرینه‌ای که ما آوردیم بگید نه این قرینیت ندار، اینو میخواد بفهمد دیگه. پس ظاهر روایت شد چی؟ این که امام زمان حکم جدیدی میاره، این میشه دیگه. خب ما باید بالاخره در مقام توجیه بر بیاییم. توجیهش همون بیاناتی که ما عرض کردیم قبلا. اشکال سردی که ما نتونستیم، یعنی اشکال به اصطلاح به خود روایت نتونستیم، چون ما گفتیم متن قابل قبول، مشکلی ندارد، باید بالاخره توجیهات دیگری بکنیم. ولی بنده همون توجیه اولی که از کم اصرار دارم که مراد همون مسئله نواسبه. خب اما روایت بعدی، روایتی است که سلمی مقدسی در عقد الدرر از پیامبر اکرم نقل میکنه، صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرماید که یخرج المهدی حکما عدلا، به عنوان حاکم عدل، فیکسر الصلیب، صلیب را میشکنه، و یقتل الخنزیر، خنزیر را هم نابود میکنه، از بین میبره، و یطاف بالمال فی اهل الحواء، محله ها دستور میده که اموالی بردارن و توی محله ها، محله نسکونی دور بزن، بچرخن، بگن هر که پول نیاز دارید پول بگیره. و یطاف بالمال فی اهل الحواء فلا یوجد احد یقبله، اونقدر وضع مالیشون خوب شده، حالا یا وضع مالیشون خوب شده یا غناء پیدا کردن. بله؟ نه نه غنا یعنی چی؟ یعنی احساس بی نیازی میکنه. من دیروز مراجعه میکردم حضرت ابوذر را، شرح حالشون بعد از اون همه ظلمی که به ایشون شد، صلوات خدا بر حضرت ابوذر، اللهم صل علی محمد، ظلم بیه، بعدم ایشون تبعیدش کردن، ربزه بود، فرستاد حاکمیت و حکومت کسی را، یه پولی هم فرستاده بود که مثلا چی میگن دلجویی کنه، دلش به دست بیاره، این پول، چون من پول میخوام چیکار کنم؟ من چی؟ امروز من اغنى الناس، من غنی ترین انسان ها هستم امروز. اون مأمور که از طرف حکومت آمده بود گفت تو یکی که نشستی یه تیکه پارچه بیشتر، یه تیکه بیشتر من نمیبینم توی خونت باشه. چطور من اقدم ناس هستی؟ احتاج زندگی رو اول چه نداری؟ گفت که زیر همون پارچه نگاه بکن، یه چند تیکه نون خشکه، یه چند روز اونجاست، هنوز من این مصرف نکردم، مگه من چقدر میخوام بمونم؟ بسمه. مأمور برگشت گفت که خلیفه فرمودن که والله این از ملک شخصی خود منه، ملک شخصی خود من است، از بیت المال نیست. گفت خب ایشون به همه همچین پولی داده؟ یه شهریه است به اصطلاح، تقسیمیه، به همه داده یه فقط برای من فرستاده؟ گفت نه فقط برای من. گفت نه نمیخوام، اگه برای همه است و اگه برای خودم باشه نمیخوام. نگرفت. این انسان هایی هستن، اللهم ارزقنا العفاف والکفاف. دوران امام زمان علیه السلام به نظر حقیر قبل از این که مسائل مالی را برسه، این مشکلات چی میگن اخلاقی، اینها را حل میکنه. وضع یده علی رؤوس العباد، دست به سر مؤمنین یا عباد الله میگذارد. فکملت چی؟ عقولهم، احلامهم، اخلاقهم، رو معنویت دست میگذاره. امروز مشکل جامعه میدونید چیه؟ دوری از اخلاق و معنویته. این دوری که باشد، یعنی دور باشیم از اخلاق، چیزهای دیگه، یعنی چیزهای غیر اخلاقی، این میشه ارزش. اخلاقی میشه غیر ارزش. به منافع خودش برسد به هر قیمتی باشد. یه جمعیت کشور 24 میلیونی را 10 میلیونشون رو آواره میکن بشه. فقط ما به نفت فرض کنید که رقه دسترسی پیدا کنیم، نفت ها را ما ببریم 10 میلیون آواره بشن، شدن. گندم از چی میگن نرخش بله پایین نیاد، مازاده بر گندم هر که تو دریا میریزه، ماهیا بخوره، بشر نخوره. چرا؟ قیمتش پایین نیاد. تا آخر ببینید چه خبر. پس علاوالی که باب فعلاله و تفعلاله، این مشکل اخلاقی دارن. این مشکل تا حل نشه این بشر همونه. هل امتلعتی؟ هل من؟ مزید. هر چی هم بهش بده سیر بشون نیست، مشکل داره. امام زمان روح فدا گام اولی که برمی‌دارد این مشکل را حل میکنه. مشکل را که حل کرد، طبق نقل خود اهل سنت اعلام میکنن هر که پول میخواد بیاد، هیچ کس نمیاد مگه یک نفر. خب برو برو فرض کن که چی میگن دارایی، برو فلان بانک فرض کنید، هر چی میخواد بگیرید، میره فلان مرکز دارایی فلان جا، اونجا دارد بیت المال. خب بعد اش میگن دامن تو باز کن. اه چه جوری؟ دامن تو باز کن، با بیل طلا تو دامنش میرسه. یحثو حثوا ولا یعده عدا، یعنی چی؟ اصلا شما بی شماره است. به اصطلاح امروز چی میگن؟ چکه که بید. هر چی خودت میخوای. حالا اصلا دامانش پر پول میشه. بعد میاد بیرون. لحظه فکر میکنه. میگه یعنی کسی دیگه از من پیدا نشد که اظهار نیاز بکنه؟ اعلام عمومی بود. هیچ کس نیامد، فقط من. گشنه گدا فقط من بودم. ظاهراً به اصطلاح وجدانش او را ملامت میکنه. بر میگرده که میگه نمیخوام پول. میگن نه خیر، پول داده شده ولی پس گرفته نمیشود. ما چیزی که دادیم عطایای آل محمد اینجوریه. چیزی دادیم دیگه ما پس نمیگیریم. خب روی این به نظر حقیقت باید روی این نکته خیلی تأکید بشه. بله مباحث نمیدونم علائم ظهور خیلی مباحث هست، ولی من هنوز کمتر دیدم کسی پایان نامه‌ای داشته باشد، رسالی داشته باشد روی این نکته تأکید کرده باشد و میارزه. مقالاتی، پایان نامه‌هایی تحت این عنوان اخلاق و معنویت در دوران آقا امام زمان، اونها که روشن شد و حل شد، این ما خواهیم فهمید که چطور یطاف بالمال. حالا اعلان کن، اعلان نمیخواد، بو ببریم فلان بانک فرض کنید که وام میده، چی میشه؟ توبه کار میشه. اعلان عمومی، هر که میخواد بیاد، اصلا میرن تو محله ها، توی به اصطلاح چی میگن واحد های بله مسکونی، میرن اونجا ها. آقا کی نیاز دارد؟ فلا یوجد احد یقبله، هیچ کس نمیپذیره، نیاز نداریم. یعنی واقعا تو خونش همه چی هست که نیاز نداره، یا نه احساس بله بی نیازی میکنه. سلام خدا بر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یه وقتی ایشون یه تیکه کدو را ظاهرا حالا پخته بودن، آپز کرده بودن، نمیدونم، حالا بیش از این من الان یاد ندارم، یه تیکه کدو اینا مصرف کردن. بعد دست گذاشتن روی شکمشون، فرمودن تعس. اون شکمی که با یه تیکه کدو سیر بشه، وقت این شکم انسان را به کجا بکشونه؟ به جهنم. با یه تیکه کدو سیر میشه، اما اینقدر خودشو به آب و آتش و حلال و حرام و اینو تا بالاخره، ولی چی؟ با همین ممکنه سیر بشه. آقا امام زمان علیه السلام قبل از اینکه بحثای مالی و بحثای این مسئله اخلاقی را حل میکنه و به معنویت جامعه میپردازه، جامعه ای که این وضعیت را دارد، جهان قبل از ظهور را ببینید، مطالعه کنید، بزرگ به کوچک رحم نمی کند، کوچک بزرگ را احترام نمی کند، همسایه احترام به همسایه ندارد، فامیل احترام به فامیل ندارد. حالا نمیخوام بگم به اصطلاح عمومی همه جا، ولی جو اینه، وضع اینه. نتیجهش این میشود که اونی که 5 تا بچه داره میگه ای کاش 4 تا داشته باشه. این هم روایات هستن. اونی که 4 تا داره میگه ای کاش 3 تا داشته باشه. اونی که 3 تا داشته باشه میگه ای کاش 2 تا داشته باشه. 2 تا داره میگه ای کاش 1. اونی که یکی بگه ای کاش نداشته باشه. اصلا من خونه و زندگی نمیخوام. ای کاش یک قایقی داشتم تو دریا. کسی یه نمیدید. یا بیش از این. بره کنار قبر برادر مؤمنش بگه ای کاش من جای تو بودم. جهت چیه؟ انحطاط اخلاقیه، دوری از معنویت. خب انسان فقط بعد مادی نیست که، یه بعدشه. مسائل معنوی که مرده شده از بین رفته و دوران امام زمان احیاء اینه، احیاء مسائل معنوی است. خب این روایت به نظر من چیزی مشکلی ندارد جز قتل، بله قتل خنزیر. خب این شاید کنایه از این باشد که خب خنزیر خوک امروز گوشت مصرفی غیر مسلمینه و حتی متاسفانه بعضی از مدعیان اسلام، بعضی البته شأن مسلمین اجله. خب قتل خنزیر شاید اشاره به این است که جلوه این منکر را آقا میگیره. دیگه باز مشکلی، مسئله شکستن صلیب هم که باز بحثی نیست، بوده و هست، یعنی این کار را پیامبرکم انجام میداد. اما از نظر مدرک و منبع این را آقای سلمی عقد الدرر از علمای قرن هفت ظاهرا این روایت نقل میکند. این کتاب اولین بار در مصر چاپ شد و هر کس هم اینا جای دیگه چاپ کرده کپیه، بله چاپ مصره. بعد از اونم قول المختصر، ولی اصل این روایت از البعث و نشور بیهقیه. پس روایت عامیه. این متن را من در کتابای خودمون ندیدم، البته تتبعم ناقصه، اگه الان کسی تتبع بکنه با ما بگه من تشکر میکنم ازشون، ولی متنش هم گمان نمیکنم ایراد داشته باشه. خب پس بحث انتهای حکم جزیه رو بررسی کردیم، روایتش رو، و بحث قتل خنزیر هم بررسی کردیم. خب آقا وقت داریم؟ یک دقیقه. السلام علیکم.